بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على خیر خلقه و اشرف بریته محمد و آله. فلعنت الله على اعدائهم اجمعین من الان الى يوم الدین. در ادامه اون حدیث شریف و وصیت حضرت صادق سلام الله علیه و اصحابشون که بحمدالله تا به امروز به دست ما رسیده و مانده، امید است انشاءالله عزیزان هم خودم هم شما در ششمان انشاءالله توفیق داشته باشیم که به این دستوراتی بزرگوار بتونیم عمل کنیم که موجب سعادت دنیا و آخرت ما میشه. حضرت در دنباله حدیث میفرمایند که وطبع او آثار رسول الله صلی الله علیه و سلم، میفرماید که پیروی کنید از آثار و برکات پیغمبر. خلاصه انسان در زندگی دنیا باید یک بزرگواری رو برای خودش اسره قرار بده که ان عمل او رو، دستورات او، رفتار او برای آدم راه گشا باشه که دنبال او بره تا به سعادت برسه. نوعاً هم اینطوریه، افرادی که در جامعه هستن نوعاً نگاه میکنید رفتارهای بعضی را برای خودشون الگو قرار میدن. یه فلانی، من فلان آقا رو خیلی خوشم میاد، از دستوراتش عمل میکنن. حالا از نظر حق و باطل کار ندارم، و حالا یا به حق یا به باطل، نوعاً انسانی یک روح تقلید در وجود انسان هست. همیشه دوست داره که برنامه‌ای رو از دیگران برداشت بکنه، ببینه و نگاه بگیره. خب البته اینم در قرآن هم آمده، خدا هم در قرآن مطلب ما یاد داده. خدا فرموده ان لکم فی رسول الله اسوه حسنه، خدا هم فرموده که پیغمبر رو اسوه قرار بدید. این همه کارهاتون، همه دستوراتون، همه رفتاراتون رو از وجود مبارک پیغمبر بدبیر. پیغمبر چجور زندگی میکرد، چجور خانداری میکرد، چجور مردمداری میکرد، ما یاد بگیریم. یه مطلب خوبیه. منظورم این جهت هست. اینجا هم حضرت صادق سلام الله علیه همین نکته را اشاره میکنه. حضرت میفرماید که همیشه از آثار پیغمبر پیروی کنید. ببینید پیغمبر در زندگیش به چه صورت بود، آثار او را برای خودتون محور قرار بدید. فرمایند این که وطبع او آثار رسول الله صلی الله علیه وسلم، آثار پیغمبر را بید، و سنت رو فخذوا بها، پیروی آثار آقا رو بکنید و سنت آقا رو بگیرید. ولا تتبعوا احواءکم و آراءکم، نرید دنبال رأی خودتون، از پیش خودتون سلیقه بازی در بیارید به همه کار. کما که هستیم ما نوعا همینطوریم، گاهی دین خودمون را دین سلیقه‌ای میکنیم. اگه فلان جور اگر بکنیم به نظر بهتر است و فلان است و از خود ما سلیقه به کار میبریم، در حالی که اون برنامه‌ای که میخوای اجرا کنیم میبینیم در آثار اهل بیت نیست، خانواده رسالت هیچ اشاره‌ای ندارن. اینا خیلی پسندیده نیست که انسان هوای نفس خودش جلو بندازه، آراء و رأی خودش جلو بندازه. اینجا هم حضرت به همین صورت اشاره کرده، چون حضرت اینا پیشگویی هست، فرمایشات ائمه پیشگویی برای ما هست که بابا در هر جا میری، در هر جامعه هستی، سعی کنید که رفتار ائمه رو اونجا پیاده کنید. کلمات، بیانات، مطالب، اینایی که از امام، نه از خودم حالا رأی میزنم که من به نظرم این سر بریم. چه بسا شده در بعضی شهرها، در بعضی روستاها بین دو بزرگوار اختلاف شدید افتاده، خودش و مریداش و فلان، برای که سلیقه‌ای کار برده. خب این جوری کارا خیلی پسندیده نیست. حضرت میگه این کار نکنید. فلا تتبعوا احواءکم و آراءکم، پیروی هوا و رأی خودتون نباشید. تتولوا و گمراه بشید، یه حرکتی رو خودت رو از خودت بیش بیاری موجه بکن رایی بیشه. فتزل می فرماید و فإن أذل الناس عند الله، گمراه ترین مردم پیش خدا چه کسیه؟ فإن أذل الناس عند الله من اتبع هواه و رأیه، کسی که پیرو و هوای خودش باشه و رأی خودش باشه، به غیر خدا من الله، به غیر خدا من، نه رأی که از خدا گرفته باشه، اون نه، آدم یه بقیه اون روش ائمه رو بخواد پیاده کنه، رأیش هم رأی مطابق امامه، رفتارش رفتار امام، اون اشکال نداره، اون خیلی هم خوب و سنت آدم پیاده کنه تو مردم، خیلی هم ثواب. اما اگر رأی باشی که هیچ یک از ائمه اشاره ای ندارن، پیغمبر نگفته، امام نگفته، حالا من میخوام به سلیقه خودم پیاده کنم، این اشکال بده. بله، میفرماید که گمراه ترین مردم نزد خدا کسی است که پیرو هوای خودش باشه، من اتبع هواه و رأیه به غیر خدا من الله، که از راه خدا او مهر تأیید بهش نخورده باشه. بعد میفرماید که و احسنوا الی انفسکم، و احسنوا الی انفسکم ما استطعتم، برادران عزیزان، همیشه در صدر باشید که به خودتان خدمت بکنید، احسان به خودتان بکنید تا میتونید به جان خودتون احسان کنید. این کنایه از این است که رفتاری داشته باشید که آینده در مهد حسن و احسان قرار بگیرید. و احسنوا الی انفسکم ما استطعتم، تا میتونید ازتون برمیاد قدرت دارید به خودتون خدمت کنید. این نشان میده که پس ما واقعا در نهایت فقری فعل عظمها، از این ورشه بگیرید معلوم شما خیلی بیچاره، خیلی فقیر هستیم، خیلی بدبختیم. این فقر ما رو وادار میکنه که دنبال کاری بریم که خودمون رو غنی بکنیم. ایها الناس انتم الفقراء الى الله، این باور ما بیاد که فقیریم، فقر در ما حاکمه، چیکار بکنیم که غنی بشیم، کارهایی بکنید که شما رو به غنا برسونه، خدماتی داشته باشید که بازدهی داشته باشید. معذرت با همون که آیین خودتونم والا منبر و سخنرانیاتون بیان میکنه، از دنیا مزرعت الاخره، اینجا بکارید اونجا درو کنی، ببینید بعد از مرگ درو کنی. ببینید اینجا اون آقایی که در این موقع داره فصل کشاورزی میکنه، این الان دستش خالیه، اما بعد سر محصول که میره در یوم حسابه، الحمدلله نگاه میکنی سرمایه دار میشه. امروز هم من شما برادران عزیز میرو در واسی از خودم بگرم تا شما، تعارف هم نداریم با هم دیگه، همه ما هم رنگی، بنده هم مثل شما، امروز همه ما فقیریم، دست ما خالیه، جای کاشتنه، جای کشاورزیه، این دنیا جای کاشتن کاره، عمل شایسته بکنیم. درو چه بعد از مرگ، بعد از مردن، حالا که هرچی کاشتی بپیشیم درو کن، خداوند برات آماده میکنه، بفرمایید در ناز نعمت بگی حالا اون چه زحمت کشیدی در عمرت. کاشتنا هم خیلی مشکل نیست، عمده مشکل اینه که انسان خدا رو فراموش نکنه، بله همین دست تشماردن درستون تو تعارف ندارم با شما، و همین آمدن درستون از منزلاتون حرکت میکنید میایید پا درست میشینید، اگر همین رو رنگ خدایی بیش بیدید، خداییش رو برای امر الهی باشه، فرمان خدا باشه، من درس بخونم، ملا بشم، علمم بالا بیاد تا بتونم رسالت پیغمبر به دیگران برسونم، خودش ثواب دیگه، تعارف نیست که، اینم میشه آخرتی. میخوام بگم راحت میشه کشت بکنید، عمده اینه که ما از راهش وارد بشیم، یه کاری بکنید که به خودتون خدمت بکنید، در اینجا هستید داره زحمت میکشید، ضمن این که در سفره امام زمان هستیم، وجود ما از برکت امام زمانه، یوم نهی روز غلوراست، علاوه از این همین هم طرف خدا ببریم، احسان کنید که خدایا تو صبح که بخواید از منزل بیرون تشریف بیارید، این سه جمله رو یادتون نره بگید، روایت دارید، من لا یحضرم من اون فقیر نقل کرده، من اون صدوق رحمت الله علیه، این سه جمله رو آدم بگد بسم الله الرحمن الرحیم، این سختی نداره، بسم الله بگرد، بعد بگرد که لا حول ولا قوت الا بالله العلی، خدای من داره میرم در امور دینی، از نظر طاعت کمکتو میخوام، از نظر معصیت جلوگیری قوتتو رو میخوام، لا حول ولا قوت، لا حول برای اطاعت، ولا قوت برای جلوگیری الا بالله. و بعدم جمله سومش هم میگه توکل تو علی الله. این سه تا جمله رو انسان صبح به صبح خود را بیفته بیاد، این خودش کار رو هم کار خدایی میکنه. نگاه کن از اول بلا بسم الله و لا حول ولا قوه و توکل، همه رو داره در خدا میده. احسان انفس از کردن به این سوال بیر آدم پول به فقیر بده، حالا یه قسمش اینه، حالا باش نه، راه‌های مختلف خدا برای ما گذاشته که ما به این وسیله به خدا نزدیک بشیم، متقربن الالله بشیم. حضرت می‌فرماید احسان کنید خودتون رو، به فقر ندارید، بیچاره بمونید. این حالا 60 ساله، 70 ساله، 80 ساله، هر چه خواهی می‌کنید در دنیا بمونی، به خودتون برسید. برادرها می‌فرماید که می‌تونید و احسنوا الی انفسکم ما استطعتم، تا می‌تونید به خودتون برسید. فَإِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ، اگر هم خدمتی میکنی خیال به نت هم ندارید، مال خودتونه. راست میگه، نماز میخونم برای خودت میخونی، روزه میخونم برای خودت میخونی، منبر میری برای خودت داری میری، عشر همش مال خودمه. بله، هر کاری میکنی مال خودته. این آیه قرآنیش، و این احسنتم احسنتم لانفسکم، به نام خودشون هیچ چی خدا نمیخواد بیشه که اول به شما میده و چندان برابرش هم میکنه بهت میده. پس همه چی مال خودمونه، هر گلی که میریزیم سر خودمون داره میده، منت سر خدا نذارید. ولا تمنوا علی اسلامکم بل الله یمن علیکم ان هداکم لرسولیه، به حق خودش قسم همیتون، منت سر خدا ندار. من نماز میخونم، من نماز شرط میخونم، من دعا میخونم، شو من دعا میخونم، برای خودت داری میخونی. آیا این چقدر زیباست؟ خدا میتواند هر کار خوبی کنید برای خودتون میکنید احسن. و این اصحاتون فلا، اگر اصحاب بد کردید برای خودتون بد کردید، برای خدا کاری نگرد، برای خدا کردید. واقعیت اینه که ما اگر همین مطلب رو درست بکنیم، برای ما بسه، همین مطلب رو درک بکنید که کار برای خودمونه. مرحوم آقای اسد علی ششتری رضوان الله تعالی علیه، مرد عالمی بود که وقتی در نجف وبا آمد و اینا، این آقارم وبا گرفتش، پسرش نقل میکنه، این آقارم وبا گرفت، بنده خدا شب نصف شب حالت وبایی به دستش داد، پسرش پریشان شد نصف شب، از داده بیداد، بابای من مبتلا به وبا، خدا انشاءالله به حق محمد آل این گونه مرضها رو در جامعه پیش نیارد انشاءالله. خیلی خطرناکه، چون سریع آدم میگیره، سریع هم زمین میزنه آدمو، معطل نمیکنه. گفت نصف شب بود که آقا جان مرتبه این مرتبه وبا گرفت. اسد علی ششتری معروف بود در نجف، که مرد بسیار بزرگواری بود. گفت من دیگه تا این دیدم بابا اینجور حالش میگیره، گفتم الان زود پشا برم به مرتضا خبر بدم، اگه خبر ندم فردا شیخ من رو سرزنش میکنه، تو چرا من خبر ندادی؟ یه بلند شدم رفتم فانوس گرفتم، روشن کردم فانوس گرفتم رفتم در نصف شب که بیام برم، که مرتبه پدر من چشوش رو باز کرد. اسد علی گفت که پسرم کجا داری میری؟ گفت کجا داری میری؟ گفت میرم به آخش مرتضا خبر بدم. بیا گفت نمیخواد، همین الان داری میادیش. گفت چی؟ گفت همین الان داری میاد. گفت همین گفت الان میاد. در زده شد رفتم میگم اه شیخ مرتضی انصاری، لا اله الا همین صاحب کتاب رسائل، کتاب مخاصد دیگه شیخ مرتضی میگم اه آشه شما آمدی؟ گفت بله. گفت صدا زدم رحمت الله، شیخ رحمت الله رو گفتم پاشو بگی چرا تو بشن کن بریم به عیادت آجی. شیخ آمد پیش آقای شیخ اسد علی ششتری، نگاه کردی رنگ پریشانه، خیلی خودش باخته. شیخ گفت چرا ناراحتی اسد علی؟ برای چی ناراحتی؟ گفت خب اون بابا من گرفته، میترسم که از پاو در من بمیرم اینا. گفت شیخ گفت نه، خاطر جمع باشی نمیمیری، تو زنده هستی نمیمیری، از این مرض نجات پیدا کنی. گفت از کجا؟ هر کسی وبا گرفت مرد. آقا فرمود شیخ من از خدا خواستم که تو زنده بمانی، من اول بمیرم تا نمازی بر جنازه من رو تو بخونی. همینم شد، سید از اون حالت نجات پیدا کرد، مان تا زمانی که شیخ انصاری رفت از دنیا، همین آسد علی ششتری آمد برش نماز خوند. یک سالم بعد از شیخ زنده بود. این آسد علی ششتری از علما، از بزرگان بود که در زهد و تقوا در نجف مثل سلمان فارسی بود، مثل مقداد بین علما. عباس که این مرد بود، حالا چی بود؟ در حالی که این مرد آمد نجف درس خوند و خودش مولایی رساند و همه کار رساند، برگشت رفت ششتر. خواهد آقایون حواستون جمع کنید، مواظب باشید، ببینید خدا چه جور بنده های خود. این بانش عالم میشه، مجتهد میشه، میره برای ششتر و میشه اونجا از علمای خوب اونجا میشد و رفت فتق همه امور مردم به دست این مرد میفته. اطلاس عالم وارسته جا افتاده بود، منصب قضاوت هم به دستش میفته، هم قضاوت هم مرجعیت اونجا تو اون منطقه عالم همیشه. الحمدلله آیات علی ششتری هم به حمدلله تو شهر شد، یک رجلی شد. در همه افتا یک شبی دیدن در خونه در میزنه، مشمولی کار خدا رو ببینی، یا در میزنه در خونه، ساعت دو از شب رفته در زدن. این به خادمش آقا گفت ببین چیه دم در رفتن در گفت که با آقا بگیم ملاقلیه ملاقلی جلوست. آمد بگیم آقا میگم گفت خواهد دیر شبه، شب بالاست، او فردا بیاد مدرسه من هستم کاری داره بیاد. تا این جواب میده به این خادمی که بره بگرد، خانم آقا، خانم سید به آقا میگه که آقا بیا حالا شد کاری داشت بشه، حالا تا فردا حالا بیا بینید چه کار داره، مشکل نداره دقیق بیاد بیر برو باش. گفت تو حرفی نداری به پس آتا خالی کن برو اون طرف، تو راضی باشی اذیت نشی باش، تو برو طرف. من رفت و صداش که بشو برو خادم برو بیادش. آمد ملا علی آمد دیم. آقا سلام. علیکم السلام. آقا گفت بله، این راهی که داری میروید به جهنم است. همین خدا حافظ. یعنی این موقع شب پشت آمده، این راهی که میروید به جهنم است. رفت و خانمش گفت چی بود آقا؟ هیچی. گفت دیوانه بود دیگه، به دیوانگیش گرفته بوده. گفت چی بود؟ آمد به اینجوری گفت اون رای که تو میرهد جهنم است، طریق جهنم است. خیلی هشت شب از این قضیه گذشت. باز شب هشتون آقا آمد، ملا قولی آمد دم در. کیه؟ گفت من ملا قولی هستم. ایتاد کیه؟ باز آقا دلو هیچی، هر وقت دیوانگیش میگیره گل میکنه میاد سر خونا. خب بگو بیاد نیش کار داری. بعد از هشت شب درواز کرد چی رو توانا؟ آقا ولی من که بهت گفتم این راه و طریقی که می روید به جهنم است. این طرف گفت و به طرف جهنم اینا این مرتبه یعنی چی؟ آقا گفت برای چی؟ چرا به جهنم است؟ گفت برای خاطر این که شما در فلان جا این نظر رو دادید، این حکم کردی، این قضاوت کردی، قضاوت کردی به ملکیت فلان زمین، این زمین وقفه، تو چرا یه قضاوت کردی؟ گفت با این نشانه به فلان برو اونجا رهنمایش بگو ببینم. اینو گفت رفت. فردا آقا بلند شد، آسید آقا گفت این چی شد؟ برم ببینم چیه؟ بلند شد رفت مدرسه، گفت رفت آقا پاشی بریم با هم فلان جا. این آدرسی که دار رفت نگاه کردن، بله یه صندوق رو پیدا کردن، در صندوق رو باز کردن، دیدن رهنمای توشه. آقا بلا فاصله دعوت کرد بیایید مردم جمع شدن. گفت ببخشید من این حکم کردم اشتباه کردم و این وقتنامه اینه. اون مدعیش هم سر خجالت شد، انداخت پایین و فهمید دیگه رسوا شد، انداخت پایین اینه تمام شد. خدا رو تو رو شد الحمدلله. هشتم دوم این به سومی هشتم شب که آمد دوباره آمد دمیدر، آمد تا دمیدر گفت کیه تو ملا علی هستم؟ آمد اینه گفت خوب حالا رفتی رخنامه رو دیدی؟ گفت بله بله حرف شما درست بود. گفت پس من منوش هر وقت که دیوانگیم گل میکنه میام مزاحمت میشم. ملا قولی گفت بله هر وقت دیوانگیم گل میکنه. گفت من غلط کردم آقا جون، ببخشی نفهمیدم. گفت خب حالا که فهمیدی حرف من درسته، یالا معطلش نکن دیگه، اینجا نباید بمونی، تو رو خدا گوش بدید، تو رو جدا مواظب باشید. گفت دیگه تو نباید اینجا بمونی، برو نجف، من نجف واسه میام سراغ تو، برو نجف، تمام اینجا اموالت بفروش، دین تو بده، قرضاتو بده، از اینجا برو نجف، برو نجف، من تو میبینم بهت. چشم اینم بلند میشه، تمام شروع میکنه اموالش همه رو میفروشه، دیناشو میداد و میره نجف. میره نجف، میگه خب حالا که آمدیم نجف به نیمشی میشه، بعد یک پامشی میره وادی السلام واسه دعا بکنه، زیارت کنه، خدا نصیب همه تون بکنه انشاءالله. وقتی میری یعفه نگاه میکنه، آقای ملا قلی اونجا ایستاده داره دعا میخونه، رفت جلو سلام علیکم، دستش بوسید، گفت آمدی، گفت علیکم، باریکلا، همینجا باش، سعادت تو خوشبختی تو همینجاست. رسید بلغ ما بلغ، رسید در نجف به اونجایی که خواست برسه. ببینید برادرها ملا قلی چی بود؟ بعد ملا قلی گفت که حاجرا، گفت بله من دیگه دارم میرم برای ششتر، رفتم ششتر میمیرم دیگه، تمام شد، عمرم تمام شد. خودش از خودش خبر داد. خب اینا چه ارتباطاتی داشتن، کی بودن، کی بودن، تو خدا اینا کیا بودن، اینا این هم در داستان مال که کتاب شیخ مرتضی انصاری در خاصی میتونید ببینید، اونجا هم هست، یه پاهایی مخواستن دلشون رو خود ببینم. خدایا تو را به حق محمد همه ما را از خواب غفلت بیدار بفرما. خدایا عاقبت امر همه ما را ختم به خیر بگردان. اگر زحمتتون نیست پایان عرضم و صلواتی لطف فرمایید. چند جمله مصدقتون بشم، شما را دیگه خستتون نکنم. خب صحبت درباره این بود که اگر کسی عمدن در نماز جزئی از اجزای نماز را زیاد بکنه، در حالی که اون جزء نماز نیست، عملی را انجام بده در نماز زیادی بیاره، اخلال عمدی، آیا این موجب بطلان نماز میشه یا نه؟ اگرم موجب بطلانه چه دلیل داریم که نماز باطل بشه؟ یه دو سه تا دلیلاشو خواندیم، دو تاشو بیان کردیم، شرحش هم دادیم، بیان بزرگان هم براتون گفتم، اشکالی هم که به ذهن ما آمد اشاره کردیم. حالا اگر اجازه بدید دلیل سومی که اقامه کردن، اون دو تا دلیلایی که خواندیم راجع به معجون بود، معاجین اطباء جوابش دادیم، یکی هم دلیل تشریع بود، اونم که اشکال کردیم جواب دادیم. الان سومین دیگه میریم سراغ اخبار اهل بیت. سومین دلیلی که آیون تمسک کردن که از جمله مرحوم آیت الله حکیم هم رحمت الله علیه در مستنفج در جلد هفتم صفحه 379 ایشون هم این رو داره، اگر آیون خواستن و مطالعه کنن اونجا میتونید مراجعه کنید. اولا تمسک به این روایت شده به صحیحه ابی بصیر که ما تا حالا صحبتش کردیم، صحیحه ابی بصیر که همون حدیث 2 در باب 19 از ابواب خلل بودش که از امام صادق علیه السلام نقل کردن، من زاد فی صلاته فعلیه الاعاده، فرمودن من زاد فی صلاته فعلیه الاعاده، اطلاق داره دیگه، من زاد خب چه زیادی بکنه، عمده، سهله، هر چی تو نماز، من زاد فی صلاته، این عبارت اطلاقش همه قسمو میگیرد، از جمله هم همون زیادی عمدیه، حالا ولو در غیر ارکان باشه، چون من زاد متعلقش که نگفته چیه، حالا زاد ولو من اجزای غیر ارکانی، این نمازش باطل میشه. خب این روایت روشن دیگه، زیاد صحبت کردن نداره، از نظر اصل استدلال قبلا هم صحبت کردیم، جوابی از این روایت داده شده، جوابی که دادن از روایت که دو تا جوابیه است که الان براتون میگم، یکیشو مرحوم آقای حکیم فرمودن، یکی رو مرحوم آقا رضا، تقریبا شبیه به همه، ولی چون نحوه ورود و خروج فرق میکنه، ماشاءالله هر گل یک بویی داره، علما مثل مسئله گلند، هر کدوم گل یه بوی مخصوصی بر خودش دارد و زیبایی داره، ولی ما هر دو کلام بزرگوار آوردیم، بعد ملاحظه بفرمایید ما ببینیم خود ما چی چی داریم بگیم، اون چی این دو بزرگوار گفتن و با خود ما یه چی بخواهیم بکنیم برابر یا نه. در این مسئله جواب داده شده، یک جواب رو مرحوم آقای حکیم رحمت الله علیه دارن از این روایت، به دعوال انصراف الى زیادت رکعه. بیاییم بگیم اصلا این منصرف به رکعته، من زاده فی صلاته فعله یه لعاده، انصراف به رکعت داره، این منظور رکعته، نه ایسی یک قیامی به جا بیارم یه تشهدی مثلا اضافه بگیم از این، یا اقلا حملش بکنی او محمول علی ذلک، یا بگیم اول منصرفه خب چه بهتر نیسا، یا بگیم محمول، یعنی انصراف هم نباشه ما حملش کنیم، حملش کنیم بر صورتی که مال ارکان باشه، اونجا رو بگیم میگه به چه دلیل، چرا شما چرا همچه حمله بر اینجا میکنید، میگه برای خاطر این که به قرینت مادل، به قرینه که اون روایاتی که دلالت میکنه علا عدم قطع زیادت الجزئه سهرن، راست میگه این هم فرمایش راست میگه، آقای حکیم درست فرمایش کردن، ما روایاتی هم داریم ادله داریم که اگه کسی تو نماز سهرن قیام بیجا آورد اشکال نداره، نشستن بیجا ایراد نداره، حل کرد یا دیگه نماز باطل نمی کنه که، راست میگه اینم حد راست میگه، و یک دلیل داریم ما دلیل داریم علی عدم قطع زیادت الجزء سهوا الموجب، وقتی دلیل داشتی الموجب لرفع الید عن اطلاقه علی کل حال، خدا همین باعث میشه ما دست از این اطلاق باید ورش داریم، این بیان کیفیت بیان مال آن مرحوم آقای حکیمه که ما توضیح دادیم مختصر با قلم خودمون نوشتیم، اما کلام ایشونه، سخن این مرد بزرگواز. یا بیان آقای حاج آقا رضا رو بگیم، این رک قلام دوگو او یقالو به ما فی مصباح الفقیه، که در مصباح الفقیه هست، که این در همین جلیه در همین جلد 15 همه که ما قبلا هم اینه گفته بودیم، این در واقع اونجا نقل کرده بودیم در مصباح، که صفحش هم من قبلا گفته بودم، بله از شبت که حالا اینجا الان بله من شب بعدن یاد داشتم میدم، در مصباح الفقیه دارد که به انهو یشکل، این روایت که نقل میکنه به انهو یشکل، مشکل است که ما این روایت رو به اطلاقش قبول کنیم، به ما تقدمت الاشارت الی صفحه
56
156 یاد داشت کنید جلد بله 56 هستن زیبا درسته بله 56 بله چون در جلد همین 15 همه ایچی چاپ جدید اونجا دارد که ایشون میفرماید به این معنا میفرماید او یقال به این که به انهو یشکل به ما تقدمت الاشارت علی که چه من ان خروج زیادات سهویه بس همین که الان اشاره کردم زیادات سهویه چون پارش شده ازش هم موضوع هازل حق وقتی اینا بیرون رفت یسله صلاحیت داره ان یکون قرینتن صارفتن له عن الاطلاق، همین بیان تمام آقای حکیم گفته این صلاحیت داره قرینه میشه که این اطلاق ازش دست برداریم، فلا یتعین هین اذن، این بیان موجب میشه که فلا یتعین هین ارادت العمد، خانیش بعضی از علما گفتن این روایت مال عمده چون میگه من زاده نسبت میده فعل به فاعل که ظاهر در اختیار، یا اصلا قبلا هم گفته بودیم و یا این مطلب باعث میشه که دیگه نه این مخصوص این زیاد عمده هم نباشه، اطلاق داره من تا این قرینه میشه اینطوری میفرمایند بین که این خودش قرینه میشد برای اینکه ما دست از اطلاق برداریم، فلا یتعین هین اذن ارادت العمد، چرا؟ لجواز ان یکون المراد بها زیادت الارکان او زیادت فی عدد رکعات، میشه اینا رو دوتا ببریم سر زیادی رک یا زیادی عدد رکعات، اینا درسته، ول اول که زیادی رک باشه، ول اول و امکان اسبق الذهن، اگرچه این بیشتر به ذهن آدم یا فی بادی رعیه در ابتدای ره این بیشتر به ذهن میاد که زیادی رک مراد باشه، من حیث مقابلت العمد بسهو، از این که عمد در مقابل سهو که خودش اشعار و نسبت الفعل الالفائل المختار به ارادت الاختیار، گرچه این معنا آدم بیشتر به ذهنش میاد که مراد ارکان و عدد رکعاتی که عمل اختیاری عمدی که این عمدن انجام داده شده است، باب این که میگه من زاده فی صلاته نسبت فعل به فاعل میده، لکن این حرفاتی ابتدای رای هم به ذهن میاد که این مراد مال عم باشه، ولکن بعد الالتفات وقتی ملتفت شدی الا ندرته حصول زیادت عمدن، وقتی نگاه میکنی زیادی عمدی کم پیدا میشه، زیادی عمدی نداریم، الا ندرت حصول زیادت عمد و کون زیادت رکعه خوال فرض الواضح، زیادی رکعت بیشتر تو ذهن آدم میاد، مما یطلق علیه که انه زاد فی صلاته، زیادی رکعت رو ممکن آدم پیش بیاد این موقع بگن بگن این زیادی در رکعت انجام داده، حیث قد یدعا که ادعا شده انصراف الاطلاق الی، که بیان بگن آقا اطلاق منصرفه به صورت عمده از بابی که فعل اختیاری مراد است، این حرف لاکن اینا یوجب، اینا چون در مقابل در مقابل داره یوجب و تشکیک فیما اورید من الروایه، قهرن ما رو به شک میندازه که روایت منظور چی میخواد بگه، آیا عمدیه رو میگه، سهویه رو میگه، مطلقا میگه، در ارکان میگه، در رکعات، آدم به شک میندازه دیگه نمیشه استدلال بشه. این فرمایشات این دو بزرگوار، حالا ما یه جوابیه داریم که انشاءالله شنبه براتون میگم. و صلی الله علی محمد و آله.